بخش دوازدهم.
عملیات شبانه در ساختمان وزارت خارجه بیش از حد تصور ساده به نظر می آمد. نورابی ها در یک حمله غافلگیرانه نگهبان ها را بیهوش و خفه می کردند و سه گروگان را به ورزشگاه فرضی امجدیه، جایی که بالگردهای روشن منتظرشان بودند، می بردند. نبرد اصلی اما پیچیده تر و تا حدی متکی به عوامل داخلی بود. انفجار کپسول‌های بیهوشی در ساختمان سفارت، کشتن نگهبان‌ها، حمله گروگان‌های بیهوش به کامیون‌ها و بعد هم حرکت به سمت بالگردها. در همه این مراحل کماندوها لباس سربازان ارتش و پاسداران ایرانی را به تن داشتند که همین مسئله کنترل شرایط را برایشان آسان می کرد. با این حال سرهنگ می دانست عبور از خاک چند صد کیلومتری ایران با وجود جنگنده های فانتوم و F4 بسیار دشوارتر از خود عملیات است. با این حال دوست نداشت تا وقتی که شرایط پیش نیامده به این مسئله فکر کند. به علاوه به نظر او اگر کاخ سفید دستور این آماده باش را داده است، حتما به فرار هم فکر می کند. فعلا وظیفه او و دستش انجام موفقیت آمیز حمله بود. در هر حال با شرایطی که در آن قرار داشت، وضع خیلی مطلوب سرهنگ چارلی نبود. چارلی به واسطه ذهنیت و آشنایی که با روحیه سربازها داشت، این توقف را باعث انحطاط می دید. او می ترسید مبادا توقفهای طولانی در یک نقطه باعث شود که سربازها به یک منطقه خو بگیرند و دومی که احساس امنیت آنها را از خطر ریسک کردن بترساند و این دو به اعتقاد سرهنگ برای نور آبی ها سمی مهلک بود. آن وقت در اتاق مخصوصش می نشست و به عواقب این یک جانشینی کماندوها فکر می کرد. او دسته را در ذهن خود مجسم می کرد که با شکمهای سیر در لانه هایشان آرمیده اند و حتی گاهی نسبت به او که ولی نعمت آنهاست پارس می کنند. هر روز که بدون دستور جدیدی سپری می شد، سربازها بیخیالتر می شدند و سختگیری سرهنگ هم موقتاً کاری از پیش نمی برد. زمستان در حال تمام شدن بود، اما هوای ماه مارس هنوز سرمای کشنده‌ای داشت. سرهنگ به امید شنیدن دستور جدید روز 8 مارس را هم تا اتاق بیسیم طی کرد. این روزها با دیدن سربازهایی که در نظرش می رفتند تا به جانورانی بی آزار تبدیل شوند، غالبا زانوهایش از فرط خشم منقبض بود.
ترسوهای بزدل، معطل چی هستید؟
سرهنگ این کمکاری را از چشم سیاست مدارها می دید. به نظر او همه سیاست مدارها مثل هم بودند. یا لااقل 3/4 سیاست مدارانی که او می شناخت از قماش ترسوها بودند. بدبختی هم اینجا بود که فعلا کاری از دستش بر نمی آمد. هر روز مطالبات جدیدی از سوی درجه دارها به اتاقش می رسید. سرهنگ به خودش می گفت
پدر سوخته ها خیال می کنن ارتشخانه خودشونه که دستور می دن.
باید انضباط را در سراسر دسته به نحو شدیدی برقرار می کرد. اگر افراد در رفاه فرو می رفتند، تمرد رواج پیدا می کرد. سرهنگ می دانست که اگر این دسته خیلی زود تکان نخورد، همه زحماتش به هدر خواهد رفت. از وقتی بورگه و ویالون به طور پنهانی مأمور کاخ سفید شده بودند، همگی در انتظار خبر امیدوار کننده ای از ایران بودند. بورگه اگرچه قرار بود شکایت‌های ایران را مطرح کند، اما در عمل به جز طرح شکایت از شاه به ژنرال توریخوس و تقاضای برگرداندن شاه به ایران کاری انجام نداده بود. پاسخ توریخوس هم به ظاهر موافقت با بازداشت شاه بود، اما کارتر می دانست که ژنرال هرگز چنین کاری نخواهد کرد. البته این را هم می دانست که دست به بازی زده که می توانست عواقب خطرناکی داشته باشد که کمترین آن ترس خود شاه از تحویلش به ایرانی ها بود. تلفن‌ها و شکایت‌هایی که از طرف شاه به واشنگتن می‌رسید نشانه‌هایی از این ترس بود.
کسان مادر شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the Panama life, culture and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside.
اگر شاه تصمیم می گرفت که به آمریکا برگردد، مشکلات کماکان در رابطه با گروگان‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. فرانسوی‌ها به واشنگتن آمده بودند. بورگه و ویالون برای اولین بار در کاخ سفید حاضر می‌شدند و برای همین هم تا دقایقی شیفته و مجذوب کاخ شده بودند. همیلتون بعد از اینکه بخش‌هایی از ساختمان قدیمی کاخ را به آنها نشان داد، آنها را به اتاق خودش برد. بورگه کیف چرمی بزرگ و مندرسی به همراه داشت. آن را باز کرد و بعد از اینکه حجمی از کاغذها و یادداشت‌هایش را روی میز گذاشت، نوار کاستی را از ته کیف بیرون کشید. بعد لبخند زنان رو به همیلتون کرد و گفت:
هیچ تو رو من این هدیه رو از ایران آوردیم.
روی نوار مطالبی نوشته بود که همیلتون خیال کرد به خط عربی است، اما در واقع به فارسی نوشته بود.
ممنونم، اما این نوار چیه؟
این نوار یک جلسه خاص مربوط به دیدار شورای انقلاب با دبیر کل سازمان ملل.
نمیشد منکر شد که همیلتون از شنیدن این مطلب شوکه شده بود. اگر این دو نفر می توانستند نواری از مکالمات خصوصی شورای انقلاب در اختیار داشته باشند، یعنی اینکه آنها می توانستند به دوستانشان در ایران اعتماد کنند. در همین وقت منشی دفترش الینور با رونوشت تلگرافی که از اتاق وضعیت ویژه مخابره شده بود وارد دفتر شد. نتایج اولیه انتخابات رئیس جمهور ایران نشان می‌داد که وزیر خارجه دولت قبلی مهندس بازرگان که در فرانسه درس خوانده بود، یعنی بنی صدر، از دیگران پیشی گرفته و به احتمال زیاد اولین رئیس جمهور ایران می‌شد. بورگه گفت:
اگه که قطب‌زاده انتخاب می‌شد بهتر بود، اما انتخاب بنی صدر هم چندان بد نمی‌تونه باشه. اون قبلاً به طور علنی خواسته بود که گروگان‌ها رو آزاد کنن. اعتقادم داره که این کار به زیان انقلابه، اما مسئله‌ای که به نظرم باید به اون توجه کنیم اینه که اون قدرت کافی و مهارت و تجربه لازم برای حکومتداری رو نداره.
ویالون اضافه کرد:
بنی صدر و قطب زاده رقیب هم هستن، اما اگه بنی صدر پیروز بشه، ابقای قطب زاده در پست وزارت خارجه برای ما با اهمیته. هرچند این شکست برای صادق بسیار ناگواره، چرا که اون مغروره. زمانی که در پاریس به سر می برد، بنی صدر یکی از زیر دستاش بود، اونم زیر دستی نه چندان با اهمیت. حتما وقتی به تهران برگشتیم باید وقت زیادی رو صرف تقویت روحیه صادق بکنیم.
معلوم بود که فرانسوی ها موفق شده اند با دوست مشترکشان روابط حسنه‌ای را برقرار کنند. زمانی که بورگه برای همیلتون توضیح داد که با تشکیل کمیسیون سازمان ملل رسیدگی به شکایت ایران چقدر مهم است، همیلتون اینطور استدلال کرد که
این باور کردنی نیست، چون میدونید که اگه آمریکا با تشکیل چنین کمیسیونی واقعا مخالف باشه، ایجاد مانع برای اون کار سختی نیست.
همیلتون، میدونم، اما تشکیل کمیسیون ضروریه، چون اولا همونطور که میدونید این یک پیروزی برای ایران به حساب میاد و اونها رو امیدوار خواهد کرد. بعد از این که کمیسیون برای رسیدگی به شکایات ایران و بررسی وضعیت گروگان‌های آمریکایی به ایران عزیمت میکنه، باید ترتیبی بدیم تا بعد از یک هفته کمیسیون یک گزارشی رو به سازمان ملل و شخص آیت الله خمینی بده که در اون باید گفته بشه گروگان‌ها توی شرایطی هستن که با معیارهای اسلامی انسانی مطابقت نداره. این مسئله دو راه حل بیشتر نداره. آیت الله یا اونها رو عفو اسلامی میکنه و به آمریکا میفرسته، یا اینکه دستور میده تا به وزارت امور خارجه تحویل داده بشن. حتما به اطلاعتون رسیده در حال حاضر کمیته ها و دادگاه های انقلاب روی زندان ها نظارت دارن و حتما صلاح نخواهد بود که این موضوع حساس به کمیته های انقلاب سپرده بشه.
به نظرم شروع خوبیه. هیچ کدوم از تقاضاهای قبلی مثل برگردوندن شاه و آسخای کارتر از بابت سیاستهای ایالات متحده در برابر ایران توی این طرح وجود نداره. بکنم جواب.
Long before news reached here of the deposed Shah's departure, this was another day for hundreds of Iranians who once again came to the American embassy to contribute to the cause their leaders claim they are winning. The hostages, held beyond the chain gate and out of sight, remain a preoccupation of the Carter administration.
جوان آراسته‌ای که لباس گران قیمتی به تن داشت، پیش از رفتن همیلتون به نزد شاه وارد اتاق انتظار شد. اگر همیلتون از قبل او را نمی شناخت، شاید از لحن قاطع و محکم مرد جوان در برابر خودش، یعنی یکی از اعضای کاخ سفید، جا می خورد. اما همیلتون جا نخورد، چرا که می دانست او یکی از افراد مورد اعتماد نلسون راکفلر، سیاستمدار ثروتمند آمریکایی است که پیش از این کارهای نلسون را راستوریست می کرد. صرف نظر از هنری کیسینجر که برای خودش در دنیای سیاست کسی بود و برای محمد رضا پهلوی هر کاری می کرد، راکفلر هم از مصاحبت با او آنقدر منفعت برده بود که بخواهد آرماو در کنار شاه باشد و او را از تمام مسائلی که حول و حوش شاه اتفاق می افتاد با خبر سازد. فشاری که کارتر از جانب این سه نفر، یعنی راکفلر، کیسینجر و برژنسکی، برای حمایت محمد رضا پهلوی تحمل می کرد، خودش به حدی بود که لازم نبود دیگران به خودشان زحمتی بدهند. مدت زیادی طول نکشید تا همیلتون متوجه شود شاه از آنچه در اطرافش روی داده به شدت نگران است و از اینکه ژنرال توریخوس با ایران کنار بیاید و او را تسلیم کند وحشت زیادی دارد. با اینکه او و ملکه‌اش در جزیره‌ای دور از دسترس در کنتادورای زندگی می‌کردند، باز هم به وسیله روزنامه‌هایی که هر روز صبح از طریق هوا و به دستور ژنرال به دست شاه می‌رسید، از اخبار مطلع شده بود. بعد از دقایق طولانی گفتگو با شاه، سرانجام همیلتون به این نتیجه رسید که آنها باید به فکر بازگرداندن محمد رضا پهلوی به آمریکا باشند. اما شاید جان آمریکایی‌ها به خطر می‌افتاد.
Torrijos responded by reissuing his country's invitation to the Shah. Wednesday, Jordan flies to the Shah's hospital bed in San Antonio and gives him the invitation, but the Shah balks. He's worried about Panama's climate and financial stability. but Jordan reminds him that Panama uses the dollar as its currency and promises to take his representatives to Panama to inspect the facilities there. The Shah finally gives his tentative okay. Thursday, Jordan returns to Panama, taking with him members of the Shah's staff. Friday, it's back to San Antonio. The Shah's doctors pronounce him well enough to leave, and he agrees to do so.
اگر بنی صدر به ریاست جمهوری می رسید و قطب زاده در وزارت امور خارجه ابقا می شد، خیالشان آسوده تر بود. اما در این حال، مسائلی که طی چند ماه گذشته تجربه کرده بودند، نشان داده بود که کارشناسان مسائل ایران اشتباهات بسیاری را در نتیجه گیری هایشان مرتکب شدند. ایرانی ها هرگز قابل پیش بینی نبودند. تازه اگر همانند دفعه قبل آیت الله خمینی وارد صحنه می شد چه؟ بهتر بود مسائل پزشکی شاه را پیش می کشیدند و از یکی از متحدانشان می خواستند تا حتی برای مدتی هم که شده محمد رضا پهلوی را در کشورشان پناه بدهند. اما همانند دفعه قبل هیچ کشوری حاضر نشد به این درخواست پاسخ مثبت بدهد. تنها جوابی که رسید از طرف انور سادات شاه مصر بود. اما آیا کارتر به رفتن شاه به مصر به جای آمریکا راضی می‌شد؟ همیلتون می‌دانست که اگر شاه به مصر برود برای سادات چه اتفاقی می‌افتد. با این حال کارتر به او اطمینان داد که
سادات خودش بهتر می‌دونه که چه چیزایی رو مردم مصر و دنیای عرب دارن یا ندارن. اون نباید بیش از این تک و تنها و تو قرنطینه بمونه. بنابراین رفتن شاه به مصر در شرایطی که هیچ کشور اروپایی اونو نمیپذیره نه تنها وابستگی اونو به آمریکا تایید میکنه، بلکه اونو بیش از پیش در دنیای عرب منزوی میکنه. نه همیلتون، من اجازه نمیدم که انور مشکلی بر مشکلاتش افزوده بشه. فراموش نکن که ما باید به فکر قدرت‌های همپیمان خودمونم در منطقه باشیم.
همیلتون به کارتر حق می‌داد که تا این حد نگران وضعیت سادات باشد. با انقلاب 57 ایران در عمل یکی از بزرگترین پایگاه‌های قدرتشان در منطقه از دست رفته بود. از دست رفتن مصر دیگر یک مصیبت غیر قابل تحملی می‌شد. اما چاره‌ای نبود. در صورت بازگشت شاه به آمریکا، نتایج برای دولت آمریکا مصیبت بارتر بود. تا زمانی که شاه در پاناما یا مصر به سر می برد، می شد در قبال استرداد او به ایران مقاومت کرد. وقتی آنها شاه را نداشتند که تحویل بدهند، پس محاکمه ای هم در کار نبود. اما اگر شاه پاناما به یک باره تصمیم می گرفت که برخلاف پیمانش با آمریکا رفتار کند چه؟ تازه این همه مشکل نبود. محمد رضا پهلوی از وضعیتش در پاناما به شدت شکایت داشت. آنها باید خیلی زود تصمیمی برای این مسئله می گرفتند.